قصه تو بزن تو دستای امید، تو همه دنیا تو آفتابی کنه، نامیدی رو بگیر از دلت، رنگ آسمون تو آبی کنه. قصه تو بزن تو دستای امید، تو همه دنیا تو آفتابی کنه، نامیدی رو بگیر از دلت، رنگ آسمون تو آبی کنه. زندگی میگذره با خوب و بدش، به عاشقی دلا رو مهمون میکنه، گاهی قصه از ولی با دل خوشی ها صورت دنیا رو خندون میکنه، صورت دنیا رو خندون میکنه. دست تو بذار تو دستای امید، تو همه دنیا تو آفتابی کنه، نامیدی رو بگیر از دلت، رنگ آسمون تو آبی کنه. دست تو بذار تو دستای امید، تو همه دنیا تو آفتابی کنه، نامیدی رو بگیر از دلت، رنگ آسمون تو آبی کنه. تو باید با دستای مهربونی همه یه پنجره ها رو وا کنی، فردا با قشنگیاش منتظره، تو میتونی فردا رو صدا کنی. نکنه دلت بگیر از غمش، نکنه خنده رو از یاد ببری، باشد زندگی باش تو از همه واسه زندگی آماده تری، واسه زندگی آماده تری. دست تو بذار تو دستای امید، تو همه دنیا تو آفتابی کنه، نامیدی رو بگیر از دلت، رنگ آسمون تو آبی کنه. دست تو بذار تو دستای امید، تو همه دنیا تو آفتابی کنه، نامیدی رو بگیر از دلت، رنگ آسمون تو آبی کنه.
تقریبا دهانیم شب نهم آبان و آخرین برنامه شب آفتابی در این هفته میشنوید. در خدمت دو بزرگوار و دو دوست عزیز و دو برادر هستم که به هر کدوم سوا ارادت دارم، هم دکتر داوش سنقلی عزیزم و هم دکتر فرهاد رحیم‌وست بزرگوار. تحلیل خوبی بود داریوش، حالا سوا این که خب فرهاد به نظرم علاوه بر همین ها به عنوان یه مربی اگر از باز خورد داشته باشم فرهاد، آنچه که شنیدم یه استقلالی هست در فرهاد، درسته که حالا واژه استقلال ازش نشنیدیم، ولی به نظرم یه مسیر که این مسیر مسیر منه و مسیریست که خواهم رفت، انگار تو فهوای کلامش دیدم
منحصر به فرد
بودم. آره منحصر به فرد، این من همون فرهادی هم که خود فرهادم. خب فقط یه سوال مونه فقط، مثلا من نشنیدم که چطور وارد تدریس شدی، یعنی این که سال همون سال سوم راهنمایی چطور وارد این قصه شدی، منهای بذل و بخششی که اول کردی یا مثلا آنچه که میدانستی رو در اختیار دوستان گذاشتی. طبعا اینجا یه نفسی افراد هستن که خب بهش جدیتر نگاه میکنن، باعث میشن تو به کسب و کار تدریس جدیتر نگاه کنی. کی تشویقت کرد؟ کسی به عنوان مشوق در کنار داشتی که این کار انجام بدی؟ مخالفتی باهات نشد یا اینکه چی؟
اولا حقیقتش اینه که حالا اونجایی که تدریس شروع شد من اصلا بحث درآمدی و بعد درآمدزایی نداشتم. حالا
این نبود.
شاید بدآموزی هم داشته باشه، من اصلا سر امتحانا به اون بچه‌هایی که درسشون
زیاد خب دوستان عزیز بچهای راهنمایی برید
گوش نکنن.
آره بس شب بخیر خداحافظ دیگه، فرهاد میخواد چیزهای بد تعریف کنه.
اصلا سر امتحان معمولا کسایی که درسشون خوب بود به بقیه تقلب نمیرسوندم، من میرسوندم.
خب نتیجه درسش خوب نبود یا چی؟
نه درسم بعد خوب بود، بد نبود، ولی مثلا یه ذره مثلا انگار که حالت خصوصت داشتم، دوست داشتم که چیز کنم بعد یاد بدم. حتی من مشقای بعضی از دوستا هم مینوشتم توی زنگای تفریح و قبل
آقا دیگه این دیگه خیلی بد آموزی برای پدر مادر هم بد آموزی برای حتی بعدش برای پدر مادر هم بد
آره یکی از دوستام اومد گفتش که آقا بیا به من درس بده مثلا اینقدرم بد میدم منم گفتم باشه یعنی چیزی نبود که خودم تصمیم گرفته باشم بابتش منتها تو بحثای کارآفرینی و پیشرفت و اینا پدر و مادرم خب همیشه تا همین الانش هم که هستن فکر نمی کنم کمتر خانواده دیدم که اینقدر
حامی
باشن و اعتقاد داشته باشن من پدرم مادرم همسرم وقتی که میگم این کارو میکنم یه بحثیه که خودم چقدر معتقدم و چقدر شدنی هست یه بحثی که وقتی از نظر خانواده اون کار انجام شده است و این خیلی برای من ارزشمنده
یعنی حرف فرهاد
این
عملشه
این عمله
راجب همسرتون که فهمیدی من چون خودم در جریانم که چقدر مرخصی گرفتی که برای اینکه بتونی پروژه های جدید رو انجام برسونی از همینجا بهشون سلام میکنم و بابت همراهیش هم به تو تبریک میگم ازش متشکریم واسه این قصه اگه اجازه بدی با دکتر دایشی خود جلو ببرم و بعد به شما برگردم دکتر به هر حال همونطوری که فهمش فاخر شما بود ما قطعا به کنه شخصیت افراد حتی در بهترین حالتهای جلسات روانشناسی هم پی نمیبریم حتی مثلا فرض بفرمایید روش من خودم اون چیزی که اتخاذ کردم و تزام خارجش بنویسم در روانشناسی ISTDP که روان درمانگری پویشی است که جزء عمیق‌ترین روانکاوی هاست باز هم اون نمیتونه به ضرس قاطع اعلام بکنه که آقا من کنه روان فلان یا کنه روان فلان مراجعم و بیمارم رو فهمیدم و دریافتم و به اون نشان دادم با همه این احوال ما یک بیروندادها و یک بروزهای رفتاری از آدمها داریم که گویی یک سایه‌ای از شخصیت اونها رو به ما می نمایاند منطقی که از آفتهای خیلی خیلی مهمش دکتر داشت اینجا اونه که اینجا خطاهای شناختی اولا و به قول آقای دکتر گوردمن نویز ثانیان یعنی ما یه وقتی هست بایاس داریم به عنوان عرض به خدمت شما خطای شناختی و اصلا وقت پارازیت یا نویز داریم یعنی اصطلاحا نامعلومی ابهام نیست ولی نامعلومیه یعنی هدفهای مشخصی وجود نداره همیشه این دوتا خطر وجود داره برای اینکه من بگم رفتار او رو چه دارم تعبیر میکنه بذاری خود راحت تر سوال کنم مثلا خندیدن حامد رضا رو الان خندیدن از سر شوق باید تعبیر کنم یا خندیدن عصبی باید تعبیر کنم چون خنده یک بروز رفتاری است و دکتر داریش من گفت تو بروز رفتاری اینجوری رو میتونی از این طریق به ابعاد شخصیت طرف برسی خیلی خوب من الان چطور باید متوجه این حالت در کسب و کار خودم بشم که مشتری که آمده داخل داره لبخند میزنه لبخندش از سر عصبیت از سر خشم از سر تمسخر یا از سر شادمانی واقعا چه کلیدی یا چه راهکاری برام داری؟
خدمتتون عرض شود که ما یه مفهومی داریم به نام زبان بدن یا زبان گفتار که
تنگ گفتار
اون چیزی که شاید به اشتباه الان توی بحث های همین جامعه آموزشی خودمون در مورد زبان بدن صحبت میکنن شده فقط همین نحوه دست دادن و چجوری نشستن و دست رو نمیدونم قایم کردن و پشت اصلا اینجوری نیست اتفاقا اصل داستان زبان بدن شناخت حرکات عضلات چهره است بیشتر یعنی من چگونه بتونم تشخیص بدم که الان این چهره الان این اخمی که داره میکنه ابروها بالا میره چشم نمیدونم
تنگ میشه
گشاد میشه مردمکش لبخنده مدل لبخنده چجوریه همه اینها یه سری فرمول هایی داره که من بر اساس اون فرمول ها که الان اتفاقا تو بحث این نرم افزارهای هوش مصنوعی هم اینا اومده حتی یعنی نرم افزارش وجود داره اینا رو ما میتونیم تبدیل بکنیم به اینکه احساس و هیجان واقعی فرد رو بتونیم بسنجیم
پیامک زدن که اینا رو خانم‌ها خوب بلدن حرکت سر و صورت و اینا رو
دقیقاً خانم‌ها نسبت به آقایون به صورت ذاتی یا ژنتیکی بهتر بلدن
آخه مسئله اینجاست میدونی من حالا درسته من خیلی به پیامکتون احترام میذارم ولی مسئله اینجاست خانم‌ها اینا رو بلدن بعد فکر میکنن چون اینا رو بلدن میتونن اجرا کنن و آقایون باید بفهمن
خب آره دیگه
کار اشتباهیه دوست عزیز تو متوجه میشی من قرار نیست متوجه بشم که آره. مثلا ما خودمون بارها داشتیم که مثلا مدام حالا امیدوارم نشتم همسر بعد مدیم بعد گفتن که بگه من بهت نگفتم اینجوری گفتم کی گفتی میگه اونجا که اینطوری نگاه کردم، گفتم خب وقتی اینطوری نگاه کردی من از کجا بفهمم معنی اونطوری نگاه کردن اینه؟
بله.
حالا عرضم اینجاست،
حالا من یه مثال بزنم. آره، من همیشه سر کلاسام میگم آقایون و خانم، بیشتر آقایون دقت کنه، میگم مثلا شما با همسرتون صحبت دارین میکنی، بگی که خب مثلا همسر گرامی امشب بریم خونه مادرم، بعد طرف برمیگرده خب بریم زبان بدنشو داری میبینی که داره.
الان من برای دوستان عزیزم، برای دوستان عزیز که نمیبینن ما رو، دستان دکتر داعش سنقل به طرف این پرتاب میشه،
سرش هم داره
تکون میده.
بریم دیگه.
خب بریم. اگر در این شرایط مرد محترم تشریف، آقای محترم تشریف بردن، خونش با خودشه دیگه. طبیعتا وقتی این به این واضحه متوجه نمیشی دیگه.
نه حالا این خیلی واضحه.
آره.
خیلی خوب بریم، باشه بریم. این باشه بریم و خیلی خوب بریم، اتفاقا منظوری که اصلا نریم. من اینجا وقتی دقت بکنم به حرکات صورت و ابعاد همون
ابعاد رفتاری که
ابعاد رفتاری متوجه
قبول می‌کنم.
همین هم برگردیم به
تو فضای مجازی می‌خوای چیکار کنیم؟
تو فضای مجازی احسن. تو فضای مجازی ما باید از چی استفاده کنیم؟ از اون شکلک ها، حالا فارسیش فکر کنم شکلک بشه دیگه، شکلک احساس خنده، احساس شادی، حالا انگلیسیش میشه دیگه ایموجی دیگه، حالا اون شکل
هم شکل صورتک
هم صورتک ها. اگه از اونا استفاده بکنیم میتونیم اون احساس و هیجان خودمون رو بروز بدیم.
و اگه بخوام دریافتش کنم چیکار باید بکنم؟
دریافتش بکنی
از کجا معلوم اون صورتک درست داره میفرسته؟ کار سخته برادر.
خب اگه بخوام چیز بکنیم باید دیگه بریم سراغ بحث راستی آزمایی و بررسی الگوهایی که در شبکه‌های مجازی ما داریم میبینیم که داره استفاده میشه، که ما متوجه میشیم. خب ببینید تقریبا یه سری الگوهای رایج داره استفاده میشه برای ارائه خدمات یا محصولات.
آره به لطف دوستانمون که آره. میگن
ما که متخصص این کار هستیم دیگه، مهندس معکوس کردیم درآوردیم. وقتی یه نفری میاد مثلا فرمولش، حالا نمیخوام دیتیل دقیقش رو بگم،
چه اشکال داره
بگم؟ آره وقتی یه نفر میاد یه احساس و هیجانات بسیار مثبت و من میخوام 100% بهتون کمک کنم، اگه به حرف من گوش بدین این اتفاق میفته، زندگیتون متحول میشه، من نمیگم این آدم داره دروغ میگه یا 100% راست میگه، میگم 1%، یک مقدار ما شک بکنیم که
بیشتر
بکنیم، یه ذره تحقیقمون رو بیشتر بکنیم. هر چقدر این احساسی که آقا من فقط به فکر شما هستم، من فقط به فکر مردم هستم، من اصلا به فکر منافع خودم نیستم، من معمولا یه ذره شک میکنم، میگم خب برم یه ذره بیشتر مطالعه کنم ببینم الگوش به قول معروف چیه. یا این که میان از الگوهای تکرار شونده استفاده میکنن، یعنی میان یه سری جمله های دیگه، الان خوشبختی متاسفانه هوشای مصنوعی هم میتونه بهتون کمک کنه، آقا من چه الگویی رو الان به کار ببرم بیشتر جذب مخاطب رو داشته باشم. پس راهکارش چیه؟ برم بررسی بکنم ببینم افرادی که از این کالا یا خدمت مصرف کردن استفاده کردن، اونا چه تجربه‌ای رو به دست آوردن.
اینجا اونجا میشه بحث این که من توضیحات مردم رو بخونم،
همون کامنت ها یا توضیحات مردم رو بخونم، هر چقدر این طرف بخواد پالایش بکنه و کم بکنه و از بین ببره، بازم بالاخره این وسط میمونه. پس یه خود میدونیم، من میگم اون سطحی نگری که داریم یه ذره باید عمیق‌تر نگاه بکنیم، یعنی میگه من الان به یه چیزی نیاز دارم، سریع الان تون بودم بر اساس اون الگوی نگرشین بودم یه چیزی که نمیدونم بخرم، بخوام سریع تهیه کنم. من میگم نمیخوام بگم پارانویا یا خیلی بدبینانه داشته باشیم نگاهمون نسبت به، ولی یه مقدار موشکافانه و ریزبینانه تر برخورد بکنیم با دقت بالاتر.
بسیار هم خوب. فرهاد رنگبس رو جایی رها کردیم که بعد از یه برگشتی که داشتیم جایی رها کردیم که تو کارگاه پلاستیک خودتو زدی یا تزریق پلاستیک خودتو گرفتی. مالا چه سالی میشه این فرهاد؟
1380.
یعنی ورودیت به دانشگاه؟
23 سال پیش. نه من ورودی 78 بودم، دو سال سوم دانشگاه بودم.
خب و توضیحش بده برام سرمایه اولی از کجا، چطوری گرفتی اینو و چطور؟ چون خیلی خیلی هوشمندانه بود این که این حلقه مفقوده رو پیدا کردی. خیلی خوب باش. امکانش برای چطوری مهیا شد؟ توی دانشجو بودی و از بابت تدریس انقدر پول درآورده بودی که بری کارگاه پلاستیک بزنی؟
بله یه مقدار کمی بود. حالا من توضیح بدم، اصل سرمایه کارگاه تزریق پلاستیک که خیلی گرون هست و سرمایه اولیه زیادی میخواد، قالب ها هستن که هزینه زیادی دارن و قالب ها رو معمولا شرکت ها خودشون تولید میکنن.
خب
این باعث میشد که سرمایه اولیه زیادی نخواد. در مورد کارآفرینی دوست داشتم یه چیزی رو بگم و حالا ارزش ها که حالا نمیدونم هر جا شما
آره من قصه رو ببریم جلو، من فکر میکنم در نهایت قصه وقتی رو تعریف کنیم بیشتر به جان من بنشینه. و تزریق پلاستیک انجام چیزی به همون آدمی که قبلا پیشش کار میکردی میفروختی؟
همون جایی که کار میکردم بله، همون جا نداشت دیگه. در از پیمانکار تزریق پلاستیک با کیفیت نداشت و اینو ما به عنوان عارضه شناسایی کرده بودیم. بعد دیگه با کسب اجازه از ایشون ما در از با پدرم یه کارگاهی رو اجاره کردیم و ایشون هم دیگه در آستانه بازنشستگی بودن و قالبا رو شرکت به ما تحویل داد و ما حالا اصطلاحش میگم به صورت ضربی اصطلاح تزریق پلاستیکه، یعنی در ازای هر واحد تولیدی که میکنی یه کارمزدی و در اصل به شما پرداخت میشه و شروع کردیم. این اولین جایی بود که دیگه در واقع کارآفرینی شکل گرفت.
و گفتی پدر همراهتون بودن تو میدون؟
بله خب پدر من مهندس مکانیک هستن، دانشگاه امیرکبیر، خروج 53، سالها توی حالا صنایع فولاد و عرض خدمتتون سیمان بهبهان.
نباید اسم رو اینار ببریم اشکال نداره ولی اسم نبر
فولاد ب...
آره. الان بود الان مرور دیدیم مرور کرد که اسم نبره سیمان اونجا نگم و فولاد اونجا
وزارت نیرو هم نمیشه گفت،
همین وزارت نیرو که گفتی رو نمیشه گفت.
آها اینو نبره
نه وزارتش بلد
چون فرمانن برنده اینا دیگه چیزای ملی ما هستن زیاد. به هر حال اینجاها فعالیت کردن و در آستانه بازنشستگی افتخار دادن و به بنده کمک کردن و تا کنون هم بنده از تجربیات و توصیه‌هاشون کمک میگیرم.
یعنی هم همزمان در کنار شما هستم.
بله.
و ما چند تا برادر خواهر بودین شما؟
من یه خواهر کوچیک‌تر دارم.
ها.
و اصلا کسب و کار ما خانوادگی بوده و هست.
یعنی خواهرم در امر فنی دارم
خواهر مادر پدر
جواب با خانوادگی؟
بله ما کسب و کار ما سه تا شرکت داریم که حالا اسم نمیبرم ولی هر سه شرکت اعضاش خودمونیم.
آها فکر کنم زمان مردونش میکنی اینجوری که دیگه همسرت اومده و مادر هستن و خواهر زن اون و مرد این زن مثلا اینطوری. جالب شد قضیه برای من اونجایی که شما از دارستی شروع میکنید و مشارکت کردن با پدر قبل از بازنشستگی شد
تقریبا دیگه در آستانه بازنشستگی بود.
چطور
در سال 85 بازنشسته شدم.
بعد چطور متقاعدشون کردی که بیان کنارتون؟
خب گفتم خوشبختی من، یعنی کلن به نظر من کارآفرین ها کارآفرین های موفق نمیتونن خانواده های منسجمی نداشته باشن، یعنی قطعا حمایت خانواده اولین چیزیه که یه کارآفرین نیاز داره و من خوشبختیم اینه که این حمایت رو تمام قد داشتم. یعنی به هر حال کارآفرینی مسیر پرچالشیه، بالا و پایین داره، حالا به هر حال اصلا بحث عدم قطعیت وجود داره که وقتی که شما نمیدونی فردا چی میشه و همیشه راجع به عدم قطعیت که صحبت میشه میگم خب درسته ترسناکه، نمیدونی، فضای ابهامه، بعضن حالا اینو جناب دکتر داریوش شاید تصدیق بفرمایند که سخت‌ترین چیز زندگی کردن تو فضای ابهامه. ولی شما فرض کنین نباشه، یعنی مثلا از کسی که به دنیا میاد تا آخر زندگیش معلومه آقا اینجا درس میخونی، این کارو میکنی، پولدار میشی، ورشکست میشی، آخرش این دیگه اصلا دلیلی برای تلاش دیگه وجود نداره. به نظر من یکی از جذابیت‌های این دنیا اون عدم قطعیت هم هست. یعنی از این بود اگه نگاه کنیم ما همیشه میگیم سخت‌ترین چیز فضای ابهامه، ولی خب ابهامه اگه نباشه اصلا هیچ لذت و لطفی نداره زندگی کردن. به هر حال با وجود همه اینا این که حمایت کردن برای من بزرگترین مسئله بود.
خب حمایتت کردن و تو این کارگاه رو راه انداختی، پدر هم همراهت رو بودن، بحث فروشش هم که معلوم بود به خریدار معلوم میفروختین درسته؟ یعنی برای جوری جنس او شما تولید کردین در حقیقت یا نه
بعدن مشتری دیگری داشتین؟ ببین کلن سال 8 سالای 80 سالای اصطلاحا شکوفایی تولید بود، کارخونه ها همینطور افزایش تولید داشتن، تو همه ابعاد ما رشد در از صنایع رو داشتیم دیگه، حالا کسایی که تو حوزه ساختمون بودن یا هر حوزه دیگه ای که بودن رشد فزاینده تجربه میکردن، ما هم تو حوزه لوازم خونگی این رشد رو داشتیم با اون کارخونه اولی شروع کردیم ولی بعدن توسعه پیدا کرد به بازار و کارخونه های دیگر.
آها خیلی خب باش، خیلی متشکرم ازت. الان بریم شب چراغ رو بشنویم که بسته ایست که برای شما فراهم شده تا کجراها و بیراهای عرض محضر شما که کسب و کاری خدای نکرده صد راه شما نشن. دوستان محترم و فاضلم در شورای سردبیر شب آفتابی بسته شب چراغ رو براتون آماده کردن با این امید و آرزو که انشالله هیچ وقت باتون در هیچ کجراه و بیراهی نلغزه و نپیچه و همیشه چرخ زندگی شما و کار شما بر وفق مرادتون باشه زیر سایه بیمنت پروردگار. از شما دعوت میکنم شب چراغ رو بشنوید، اما به خاطر داشته باشید که اینجا دقیقا شب آفتابیه خود شماست.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
می‌کنیم با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداریم.
خیلی ها که یک کسب و کاری دارن باورش اینه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب می‌کنه.
خیلی از شما تصور می‌کنید باید قیمت شما پایین‌ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید. در صورتی که اینجور نیست.
شب چراغ
سفارش دائمیش به نیروهایی که مسئول درج محتوا تو صفحات مجازی و وبسایت شرکتش بودن این بود که به هیچ وجه این فضاها خالی از محتواهای جدید نباشه. همه یه فکر آقای کوهرنگی این بود که بازدید کنندگان از سایت شرکتش هر روز محتوای جدید ببینن، اما به این فکر نمی کرد که برای تولید و درج این محتواهای تازه بهتره که یه سیر مشخصی رو در رسیدن به هدف مطلوب شرکتش در پیش بگیره. اگه نگاه شما هم به تولید محتوا در فضای مجازی برای پیشبرد اهداف کسب و کارتون مثل نگاه آقای کوهرنگیه، شنونده یه شب چراغ امشبمون باشید در همراهی با آقای شهباز مشاور توسعه کسب و کار.
دست کسب و کارها بازاریابی محتوایی رو خیلی ساده در نظر میگیره. فکر میکنم بازاریابی محتوایی یعنی اینکه بیان چند تا مقاله مرتبط و خوب ترجمه بکنن، چند تا ویدیوی جذاب تولید بکنن، چند تا اینفوگرافیک زیبا تولید بکنن و اینا رو بذارن توی سایت، سایت پر بشه، بعد مخاطبشون میاد، میبینه، خوشش میاد و خرید میکنه. این اتفاقیه که معمولا هیچ وقت نمیفته. استراتژی معنیش به زبان ساده اگر بخوایم صحبت بکنیم، نقشه راه رسیدن به اهداف است. ما همونطور که برای کسب و کارمون و برای بازاریابیمون اهدافی رو در نظر میگیریم، برای بازاریابی محتواییمون هم باید اهداف خاصی رو داشته باشیم. در بازاریابی محتوایی یه اصل خیلی مهمی هست که حتما باید بهش توجه داشته باشید و اون این هستش که هر قطعه از محتوا که تولید میشه، حالا چه متنی باشه، مقاله در سایت باشه یا پستی در شبکه‌های اجتماعی باشه، چه ویدیو باشه، پادکست باشه، هر چی که میخواد باشه، حتما باید هدف مشخصی داشته باشه. یعنی ما هر قطعه محتوایی رو که تولید میکنیم حتما به خاطر هدف خاصی تولید میکنیم، نه به خاطر اینکه اون محتوا ازش خوشمون اومده یا جذابه یا مرتبطه. اگر ما برای تولید محتوامون استراتژی نداشته باشیم، اون موقع به جایی میرسیم که محتوا رو به خاطر داشتن محتوا تولید میکنیم. میشه تولید محتوا برای محتوا. یعنی اینکه فقط میخوایم یه محتوایی داشته باشیم، میخوایم سایت پر باشه، هر مقاله قشنگی که به نظرمون برسه ترجمه میکنیم یا میبیسیم و به این صورت اگر پیش برید هیچ وقت نمیتونید نتیجه مثبتی بگیرید. با سایتی مواجه خواهید بود که پر از محتواهای به ظاهر مرتبط و حتی ممکنه خوب باشه، اما عملا کاری انجام نمیده. از طرف دیگه اگر استراتژی داشته باشید، باید اهداف مشخصی رو از قبل تعریف بکنید، چون همونطور که گفتیم استراتژی نقشه راه رسیدن به اهداف هست. بنابراین قبل از هر چیز باید اهدافی تعریف بشه. این کمک میکنه که تلاش‌های شما پراکنده نباشه، متمرکز باشه در یک جهت مشخصی. برای اینکه استراتژی محتوایی رو بنویسید و طراحی بکنید، لازم است مخاطبان خودتون رو بشناسید. میدونید در بازاریابی به این مخاطبان نمونه پرسونا میگن، یعنی تیپ افرادی که کسب و کار شما به دنبال اون هست که با اینها ارتباط داشته باشه و به اینها بفروشه. بنابراین ممکنه که شما یک یا چند پرسونا داشته باشید و میدونید از قبل که مشکل اینها چی هست، شما چطور میخواهید به اینها کمک بکنید، چطور میتونید اینها رو متقاعد بکنید. همه اینها جزء شناخت مخاطب هست و لازم هست برای اینکه استراتژی رو ما بتونیم تدوین بکنیم. مرحله بعد برای داشتن استراتژی توجه به سفر مشتری هست. سفر مشتری منظور این هستش که از وقتی مخاطب شما یا پرسونای شما برای بار اول شما رو میبینه تا زمانی که این مخاطب میاد خرید میکنه و تبدیل به مشتری میشه باید از چند مرحله بگذره. به عبارت دیگه باید طی چند مرحله کم کم شما رو بشناسه، کم کم اعتمادش جلب بشه، کم کم احساس بکنه که شما هم میتونید یکی از گزینه‌هایی باشید که میتونه به شما رجوع بکنه برای حل مشکلش و در آخر در زمان تصمیم گیری شما رو انتخاب بکنه. خب اگر این چند نکته رو ما در نظر بگیریم کمک میکنه که برای هر مرحله از سفر مشتری محتوای مناسب و متناسب همون پرسونا رو در همون مرحله از سفر مشتری تولید بکنیم و این خیلی فرق میکنه با اینکه ما یک محتوایی رو همینطوری چون مقاله‌ای رو مثلا در یک سایت خارجی خوندیم و خوشمون اومده به نظرمون چیز جالبی هست همون رو بیایم تولید بکنیم یا ترجمه بکنیم و منتشر بکنیم. وقتی که ما مشتری رو میشناسیم، مخاطب خودمون رو میشناسیم، میدونیم در چه مرحله‌ای هست و ما چه اهدافی داریم، اون محتوایی که براش تولید میشه مسلما خیلی متفاوت خواهد. بنابراین حتما به داشتن یک استراتژی خوب اهمیت بدید، حتما روش کار بکنید. اگر خودتون نمیتونید یک استراتژی محتوایی رو بنویسید، یک استراتژی برای بازاریابی محتوایتون، اگر لازم هست از مشاوران ورزیده کمک بگیرید. اون وقت است که شما منابعی رو که صرف میکنید برای بازاریابی محتوایی، حالا چه این منابع از نظر زمانی باشه، چه از نظر انرژی باشه، چه از نظر مادی باشه، هزینه‌ای که انجام میدید، همه اینها به نتیجه خواهد رسید و شما میتونید از صرف این منابع نتیجه قابل قبولی از بازاریابی محتوایتون بگیرید. اما اگر استراتژی نداشته باشید فقط یک سری تلاش‌های پراکنده انجام خواهید داد که به نتیجه هم نخواهد رسید. امیدوارم که یک استراتژی خوبی رو برای بازاریابی محتوایتون تدوین بکنید و مطمئن باشید که یکی از عوامل موفقیت در بازاریابی محتوایی همین داشتن یک استراتژی خوب است.
بسیار هم خوش برگشتید به شب آفتابی. 3036-37 سامانه پرمی کوتاهمونه. 22-65-25 نمره تلفنمون. نوشتن که 0913-69 گفتند که اسفانی آقا کارفرین تو فامیل جدید نمیخواند ما هم بیایم تو شرکت خانوادگی؟ اینو بعدا میپرسم خدمتون پاسخ میدم. خب برند نمیشه رخ نما یا شکل نما هم گفت یا همون نماد، هیچ کدوم از اینا نیست، ویژنده. من حالا اگر شما مثلا متوجه ویژن چیه، مثلا من میدونم ایماج یه زمانی کلمه فارسی بود، حالا نمیدونم هست یا نه، ولی ویژنده واقعا هنوز درک درستی ازش ندارم. ولی رخنما نمیشه گفت چون کلمه اصطلاحا معنا رو نمیرسونه. بعد فرهاد خان گنجلی از نجف آباد گفتن که سلام میکنم به همه شخصیت های شب آفتابی، شاد و پیروز باشید. من هم خدمت شما سلام میکنم به خدمتتون که داوود خان اختیار کرد گفتن سلام شب بخیر عرض میکنم خدمت آقای دکتر معتدی مهمانان محترم برنامه، به ویژه خدمت تمام مردمان با وقار و با شخصیت ایرانی. دم شما گرم، خیلی تعریف خوبی بود، چسبید. نوشتن که سلام، ممنون از برنامه خوبتون. الان ایشون هم تولید کننده لباس از برنامه در میاد دکتر معتدی، چون چند شب پشت سر هم ما تولید کننده های لباس داشتیم. نه این دفعه دیگه ایشون تولید کننده نیست، من قول میدم بهتون. دوست عزیز نوشتن 0911-3561 نوشته که با سلام شب بخیر دکتر معتدی، امشب قرار پشت در بمونی، ابراز امیدواری کردم که همسرم خواب باشن، امیدوارم که نشیده باشه، به اگه نشیده بود که به اطلاعتون میرسونم از طریق رسانه‌های ملی. بعد فعلا علل حساب همین بس باشد تا بعد یه خورده جلوتر بریم، زمانمون الان خیلی نیست تا بخوام جلو ببرم مسئله رو برای اینکه بخوام مسئله جدید رو باز کنم. فقط یک سوال رو بپرسم از داریوش عزیز در حد یک دقیقه گفتگو بکنیم با هم. چقدر به ورزیدگی اگه از 0 تا 10 بخوای نمره بدی، چقدر ورزیدگی نیاز داره تا من بتونم ابعاد شخصیتی رو از رفتار آدم‌ها شناسایی بکنم اونا تو فضای مجازی؟
خیلی زیاده.
یعنی 10 میخواد
بین 8.5 تا 9.
بین 8.5 تا 9، یعنی این کاملا وابسته است به سطح برخورد متعدد با آدم
متعدد و دانش روانشناسی، خصوصا روانشناسی شخصیت
و مثلا تو الان